چقدر درایور اقتصادی یا به تعبیری پیشران توسعه اقتصاد منطقه بشه اسرائیل، پیشران اقتصادی امنیتی در منطقه بشه اسرائیل و اسرائیل بشه حافظ منافع ایالات متحده آمریکا. ولی طوفان لحظا کاری که کرد در واقع این وضعیت رو از اسرائیل گرفت و این
متوجه. بله بله.
و این شاخصه در واقع زیر ساخت اقتصادی که بنا بود بر اساس وجود اسرائیل به عنوان ژاندار منطقه در سطح منطقه هزینه بشه و این سوخت در واقع رشد و توسعه منطقه بر اساس بودگی، بر اساس در واقع هزینه کردن اسرائیل در سطح منطقه و هضم کردن اسرائیل در وضعیت اتحاد و ائتلافهای منطقه ایجاد بشه، تقریبا با وضعیت طوفان الاقصا پروندهش تا حد زیادی بسته شد و به عقب رونده شد. الان این کشورها در یک تنشی بر اساس این طول موج دارن اظهار نظر میکنن یا موضع گیری میکنن. اسرائیل هر موقعی که در واقع تو سطح منطقه‌ای قدرت خودش رو به نمایش گذاشته اینا تابع بودن، هر موقع که در واقع دچار ضعف شده که الان بعد از وعده صادق دو تقریبا میشه گفت این کشورها دیگه اعتمادی به حوزه امنیتی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ندارن. چرا نگاه میکنن؟ به متحد استراتژیک آمریکا در اسرائیل نگاه میکنن، به این که دیگه امروز مثلا روسیه و چین جرأت جسارت حمله به یه ناوچه کوچیک، نمیگیم ناو هواپیما برای آمریکایی، به یه ناوچه آمریکایی ندارن. ولی وقتی که فرض کنید این کشورهای مایکرو استیت، کشورهای کوچیک منطقه‌ای نگاه میکنن به این که میبینن مثلا اسرائیل با 200 موشک برد بلند مافوق صوت هایپرسونیک ایران مورد حمله قرار میگیره و آمریکا چشم روش هم میذاره و اغماز میکنه و به اسرائیل فشار میاره که پاسخ نده، چه حکمی بر سیانت خود این کشورها تحت لوای در واقع امنیت ایالات متحده آمریکا یا چتر حمایت امنیتی اونا میتونه قرار بگیره؟ چه حکمی میتونه اسرائیل رو بر اینها در واقع به عنوان کشور مسلط یا در واقع برتری تکنولوژی امنیتی به لحاظ نیرو هوایی یا به لحاظ زیر ساخت هسته ای اسرائیل میتونه تضمین بکنه؟ اینه که این تنش یا این موج متناوبی که شما نگاه میکنید یا شاهدش هستید بر اساس داده های متغیر حوزه بین الملل تأثیر بر متغیر منطقه‌ای خودش رو نشون میده. لذا قبل از 6 اکتبر، قبل از 7 اکتبر، یعنی تا تاریخ 6 اکتبر 2023 شرایط منطقه‌ای به گونه‌ای بود که با تمام تلاش غرب و ایالات متحده به طور خاص اسرائیل قرار بود درایور اقتصاد و امنیت در سطح منطقه باشه، یعنی پیشران اقتصاد و امنیت منطقه
بله،
باشه.
بله.
اگر این وضعیت میمون همون روندی بود که 4 کشور بهش پیوستن دیگه، بحرین، امارات، سودان، مراکش، و قرار بود که عربستان سعودی رو هم در این وضعیت در واقع هضم و جزم بکنن. اما دیدید پس رونده شد، عقب رونده شد، خیلی از این 4 کشور هم الان معاهداتشون معلق مونده. دلیل به خاطر اینکه خود اسرائیل دچار آسیب جدی شده، همون توضیح پاسخ اول کرد.
بله فرمودید
ناپذیر و از همه مهمتر اینکه اسرائیل به 70 سال قبل برگشت و امروز وضعیت اسرائیل به گونه ایست که به هیچ وجه در عرصه دنیا، من به شما میگم تا 100 سال آینده دیگه هیچ کشوری جرأت سرمایه گذاری در اسرائیل رو نخواهد داشت. یعنی اسرائیل به سرزمین ناامن و غیر قابل اعتماد تبدیل شده، چیزی که قرار بود حیفا رو تبدیل به هاب انرژی بکنه، چیزی که قرار بود کوریدورهای منطقه‌ای رو بر اساس اتصال به حیفا به عنوان شاخص ارتباط در مدیترانه شرقی در مقابل بازارهای غربی و اروپایی ایجاد بکنه و خطوط انتقال انرژی که قرار بود از حوزه خلیج فارس به جایی که از مسیر تنگه هرمز رد بشه از مسیر در واقع شبه جزیره به بندر حیفا ورود به مدیترانه شرقی طی بشه، اینها تقریبا میشه گفت به عنوان داده های نامطمئن و غیر مطمئن و غیر امن الان تلقی میشه و دیده میشه دیگه. این زیر ساخت ها تقریبا میشه گفت حتی المقدور برای شرایط رو به جلو. در میان مدت دیگه طالب نداره، لذا شرایط بر اساس این متغیر یه مقداری فرق میکنه. چیزی که شما میپرسید چرا اردن در واقع پیش قراول قصه مدافع یا حمایت از فلسطینی با وجودی که 65% جمعیت اردن فلسطینی نمیشه، عرض کردم جزء کشور توقه و اساس معاهده با طرف اسرائیلی عمل میکنه، اما اینکه در کشورهای خلیج فارس یه مقدار طول موج ارتباط با اسرائیل یا درسته. اعتماد به اسرائیل کاسته شده، اینها خارج توقند که بر اساس ضربه و صدمه که اسرائیل از بعد از 7 اکتبر خورده تقریبا میشه گفت این اعتماد شکسته شده.
بی نهایت جناب دکتر فردوسی پور بزرگوار، سپاسگزارم که چنین دقیق و کاملا منطبق چه با آن وجه از شاخصه و بعد حقوقیتون در قالب یک دیپلمات، چه در ساحت یک تحلیلگر ارشد، این چنین دقیق و عمیق و بسیط پاسخگوی عرض من بودید. از اینکه دقایقی از وقت گرانبهای خودتون هم در اختیار رادیو مقاومت خاصه برنامه مثنوی حماسه قرار دادید هم کمال تشکر دارم. شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم قربان. شب شما به مهر باشه و امید که همواره سلامت باشید. همکلام بودی با جناب دکتر مجتبی فردوسی پور، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در اردن و از دیپلمات‌های شناخته شده کشورمان.
برخیز و علم بردار، ای یار ای یار، برخیز و علم بردار، ای چشم و دل بیدار، بر قل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، خوشنودی پردا چون اجدادت نابودی، ما از نسل فتح اهریمن، کی ما میترسیدیم از دشمن، اینجا عشق کودک پیروز است، اینجا خون بر موشک پیروز است، حال کس که گفت من یک تنه خود می شدم حریف ظالم، حریفت منم که اهل ایرانم، حریفت منم حزب الله لبنانم، حریفت منم عراق راه افتادم، حریفت منم به شاه نجف دل دادم، حریفت منم شبیه هر فلسطینی، حریفت منم انی آهامی اندینی، باز یعنی پایهن، باز یعنی پایهن، بیز دادن تا عبر، باز یعنی پایهن، بیز دادن تا عبر، عاقبت شهید قدس می شود، والله والله نصر من الله، والله والله نصر من الله، اتعدى امريكا اسرائيل، أمريكا إسرائيل، سيرون منا الويل، ما داقوا منا بلي. هيدا صدقا قال الله صدقا قال الله إنا أنزلنا سجيلا صبنا حيدر 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 ديننا الحياة في الصعاب وبعد نحن فرسان الحقيقة نحن لسنا رباط يعرف الأعداء إننا عظماء لا نخون لا نصابم إننا نبلاء نحن جئناكم نحن جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعاب قد حذرناكم قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزناد أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أتحداك يمني عهدي ريا ريا برخيز علم بردا ريا ريا برخيز علم بردا بچشم و دل بیدار بر قل قدم بگذار روز و شب تو روی لب تو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون جیش محمد قادمون حیدر حیدر
نوزده و 41 دقیقه شامگاه 23 مهر 1403 خورشیدی زنده و مستقیم شبکه رادیوی مقاومت صدای استقامت تا پیروزی با برنامه مثنوی حماسه در خدمت شما هستیم. همکارانم به من اطلاع دادن مهمان عالی مقامی به جمع ما پیوستند و میزبان صدای گرم سرکار خانم دکتر نیره آزادی پژوهشگر از کارشناسان ارشد فضای مجازی و رسانه و همچنین مبلغ هستیم. سرکار خانم دکتر آزادی شب شما بخیر باشه، به مثنوی حماسه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم بابت همراهی و همدلی شما با مثنوی حماسه. برای تلیعه کلام شما من پرسشی مشترک رو مطرح میکنم. از ابتدای آغاز فعالیت دور جدید شبکه رادیویی مقاومت در برنامه مثنوی حماسه ما هر شب حداقل با یکی از بانوان بزرگوارمون مانند شما عالی مقام در حوزه بزرگوارانی که تخصص شما محوریت زن خانواده و همچنین در حوزه فضای مجازی هست این پرسش رو به عنوان تلیعه کلام به شکل مشترک مطرح میکنیم و آن این که وقتی امروز نگاهی میاندازیم بر بلندا و درازنای تاریخ همراهی بانوان در محور مقاومت، یعنی این اتفاق قریب 8 دهه اشغالگری، مادران و زنان و بانوانی که در فلسطین اشغالی همراه همسرانشون فرزندانشون در حقیقت دوش به دوش حاضر بودن و فارغ از اون غم شهادت فرزندان خودشون، پسران خودشون، همسران خودشون رو هم تحمل کردن، اما باز هم تمام قد ایستادن. در پس گذار این 8 دهه اگر بخواهید بلندای نقش بانوان در محور مقاومت رو تبیین بفرمایید، شما به چه نکاتی اشاره می‌فرمایید؟
بله، به یکی از اساسی‌ترین نکات اشاره فرمودید بزرگوار. ببینید، شما می‌دونید که در آسمان در خلقت جهان خلقت خداوند زن مظهر نام خلاقیت خداوند. از همون ابتدای قدم نهادن به جهان برای
بله.
مسئولیت سنگینی به نام تربیت قدم به این دنیا گذاشته که خب ایفای درست این مسئولیت هم نیازمند یک صفت
خانم دکتر آزادی؟ سرکا خانم دکتر؟
بله،
لحظه قطع شد. این دو سه جمله آخرتون اگر ممکنه یک بار دیگه در خدمتتونم. در خدمتتونم.
باشم، عرض کردم خدمتتون که از همون ابتدایی که یک خانم پا به عرصه این دنیا داره، برای مسئولیت بزرگ و سنگین تربیت برای قدم گذاشتن تو این عرصه به این دنیا میاد.
بله.
و باید این مسئولیت رو درست ایفا بکنه که نیازمند به مقاومت و ایثاره. حالا شما ببینید، یک زن با مادر شدن از همون بعد و تولد فرزندش ایثار و مقاومت رو در معنای حقیقی کلمه خودش تجربه میکنه.
درسته.
تو لحظه های در آغوش گرفتن فرزندش، تو قطع شیر دادنش، تو قدم به قدم گام برداشتن با فرزندش، خواه نخواه مفاهیم بزرگی به نام مقاومت و ایثار رو در خانه و خانواده این بانو به نمایش.
درود.
حالا ببینید، یک بانوی مسلمان زمانی که تربیت و پرورش فرزندش رو در تراز سبک زندگی اسلامی با تأثیر به الگوهای بزرگی که یک زن مسلمان دارد، از جمله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که امروز مصادف با وفات این بانوی بزرگ زمان بود، با یک همچین الگوهایی مواجه هست و این مفاهیم و مزامین رو به صورت ارزشی و مکتبی باهاش آشنا میشه و پیاده میکنه در خانه و خانواده. مهمترین شاخصه های این روش خدامهوری، ولایت مداری، دشمن شناسی، دشمن ستیزی و دفاع از مظلومه. شما ببینید، یک مادر توی خانه وقتی که ببینه مثلا بین چند تا بچه یه بچه حالا مورد یکم مظلوم تر واقع شده، چجوری حمایتش میکنه، ازش دفاع میکنه، به دیگران میگه ظلم نکنید، نباید. این مفاهیم ارزشمند ایثار رو داره لحظه به لحظه در خانه آموزش میده.
بله.
خودش میشه مظهر ایثار و این آموزش رو داره در خانه و خانواده پیاده میکنه. خب ما این نقطه قابل توجه که متاسفانه حالا لنز دوربینا فقط اینا رو ثبت کردن، ما قریب نیم قرنه در قاب هامون داریم میبینیم اون اولین مرحله از جهاد تبیین و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار رو.
بله.
زمانی که مادران، خواهران و همسران شهدامون با اون دعایی که پشت سر مسافرانشون در کنار منزلشون در رکاب اتوبوس‌های عازم به جبهه صحنه‌های نبرد خلق کردن رو، فقط الان شما تو قاب شاید مثلا فیلم‌ها می‌تونید ببینید، ولی این صحنه‌ها قدم به قدمش خلق شده، در حالی که خود این مادر فاعل و عامل به معروفه، داره الان تو این لحظه دست و دلش رو از محبت عزیزترین موجودش میشوره و او رو رهسپار میدان میکنه و حالا چگونه برمیگرده این عزیزش دیگه خدا میدونه، او داره برای شهادت میره. خب از جمله آموزش هایی هم که نوجوانان و جوانان رو تو زمینه ایجاد عشق و محبت به حالا محبت اهل بیت و یاری رسوندن به اهل بیت در دوره آخر الزمان داره تربیت میکنه، همین نقش مهم مادرانه که دشمنان رو به فرزندانشون بشناسونن. ببینید، دشمنان اهل بیت علیهم السلام و شناسوندن خباثت ها و رذالت های این دشمنان میتونه نقش بسیار مؤثری در ایجاد اون روحیه مقاومت و ایثارگری در خانه و خانواده، از خواستگاهش خانه است دیگه. یعنی ما تو خونه باید اولین جریان رو آموزش بدیم که وقتی فرزند ما بزرگ میشه، اگر شنید یک جای دنیا انسانی مورد ظلم قرار گرفته، دلش بتبه برای این که چرا یه عده مظلومن و من چرا کاری نمیتونم بکنم. و شما دیدید ما در جریان حالا دفاع از حرم، مدافعان حرممون، فرزندان همین خاک و همین مرزبون و فرزندان
بله،
همین
بله.
مادران بودن، که برای دفاع از مظلومیت مظلومان خارج از مرزهامون و برای اینکه نذارن دشمن نزدیک مرزهای ما بشه تا بیرون از مرزها رفتن و دل به دریایی زدن که انشاءالله در مسیر ظهور امام زمان علیه السلام ما رو به این مسیر نزدیک
انشاءالله.
پس اینجا فقط نقش مهمی دارن مادران تو جریان مقاومت، ایثار و ایثارگری. این مادرها هم خودشون شهیدن، هم شهید پرورن، هم خودشون با بصیرتن، هم بصیرت پرورن، هم مجاهدن، هم مجاهد پرورن. پس من فکر می‌کنم اصلا نقش مهمی که خدا برای زن آخرالزمانی در نظر گرفته دقیقا ایجاد روحی مقاومت و ایثار برای دوره آخرالزمان و ایجاد زمینه ظهور. انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم بابت این تلیه دقیق و کاملتون. حال به بعدی دیگر از ابعاد حقوقی شما در مقام یکی از کارشناسان حوزه رسانه و فضای مجازی گام میزنم، چون شما در فصل پیشین فرمایشتون به جهاد تبیین مقام معظم رهبری جا اشارت داشتید، جایی که خب یکی از کلیدواژه‌های اصلی مسئله روایت اول هست و اینکه ما دست بالا رو در حوزه روایت اونه که هست به شکل صادقانه و صریحش داشته باشیم، تا اینکه دیگرانی، دشمنانی در حقیقت در راستای مطامعه خودشون به قلب واقعیت دست بزنن در ساحت حالا شبکه های اجتماعی که وجود داره و فضای خوشرنگ و لعاب تولیدات محتوایشون که ناخودآگاه نوجوان و جوان ما رو به سمت خودش جذب میکنه و در قالب این جذابیت به حال اونها آن دروغ هایی که نباید رو اما به حال به فرزندان این مرز و بوم انتقال میدهند. ساحت فقط فضای خبری رو نگاه کنید، بیش از 170 خبرنگار فقط طی همین یک سال اخیر به دست رژیم قاسم صهیونیستی متاسفانه شهید شدند. اگر بازتاب اخبار رو از جانب رسانه‌های غربی بخوایم در نظر بگیریم، شاهد سانسور بسیار بسیار شدیدی هستیم که دیگه گاه این سانسور به جایی میرسد که خودشون ناگزیر هستند یا حداقل اذعان بکنن که ما در این مدت ما این تعداد کشته دادیم، این تعداد خسارت بوده، یا مثلا بعد از عملیات وعده صادق دو با همه ادعایی که داشتن و تلاش کردند که اینگونه جلوه بدن که هیچ کدام از موشک‌های ایران در حقیقت آسیبی نرسونده، به فاصله کمتر از 24 ساعت به دلیل همین فضای مجازی، این دیگه بخش حسن این فضا هستش که دروغ‌ها رو هم آشکار میکنه، مجبور شدن که پایگاه‌های نظامی رژیم قاسم صهیونیستی رو نشون بدن. اما مسئله این است که گاه من شهروند ایرانی با همه دغدغه‌مندی در حوزه تأکید بر محور مقاومت بازتاب این دست از ارزش ها از سر ناآگاهی، نه آمدانه، تأکید میکنم کاملا از سر ناآگاهی ممکنه که اتفاقی رو، رخدادی رو، محتوایی رو ارجاع بدم که نه سندیت قطعی داره و نه به جای اینکه بازتاب عینیت و حقانیت مقوله مقاومت، ایثار، شهادت، استقامت، پایداری و چنین مؤلفه های درخشان از مکتب مقاومت باشد آنگونه که مقام معظم رهبری عنوان کردن، گاه آب به آسیاب دشمن ریختن است. این سطح دانش، من کاملا نگاه عمومی دارم و به هیچ وجه تخصصی که شما بر اون استوارید رو به شکل عمومی به دایره این صحبت دعوت نمی کنم. این دانش ابتدایی باید از کدام نهاد به من شهروند منتقل بشه؟ خانواده است، وزارت آموزش و پرورش، رسانه است، وزارت آموزش عالی، همه اینها در کنار یکدیگر، یا شما یک مرکز رو به شکل خاص هدف قرار میدید؟
بله، من ببینید ابتدا به ساکن میخوام خدمتتون عرض بکنم که توی این جریان آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی داره.
بله.
اما در کنار آموزش و پرورش، اون چیزی که اون کسانی که روایت اول رو تو جریان رسانه باید منتقل بکنن باز هم والدین هستن. یعنی ببینید، درست ما نسل جوانمون وقتی وارد عرصه آموزش میشه، باید الان شما ببینید درس تفکر و سواد رسانه در کلاس مثلا فرض کنید هفتم، هشتم، نهم آموزش داده میشه.
درست.
این الان باید بیاد پایین تر.
بله.
یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید یک نوجوان کلاس ششمی، کلاس مثلا پنجمی الان در تمام عرصه های فضای مجازی فعالیت داره، پس باید آموزش این عرصه رو زودتر از این زمان برای شروع بکنیم. اما نقش اصلی رو خود باز هم والدین ایفا میکنن. یعنی چی؟ یعنی اتفاقا بعضی از مادرها میگن که ما از همین ابتدای بچه هامون، کودکی بچه هامون، خودمون میریم آموزش میبینیم که یاد بگیریم مثلا فرض کنید این انیمیشن، این خبر، این فیلم رو بتونیم تحلیل بکنیم که اگر فرزندمون دنبال اون جذابیه، چون میدونید بالاخره فضای مجازی جذابیت های ویژه‌ای داره. حالا مردم ما هم الحمدلله الان خیلی با سطح سواد،
بله خدا رو شکر، خدا رو شکر، درسته
ولی باز هم هستن کسانی که هنوز سطح سواد رسانه‌ایشون پایینه. حالا اون در جریانات عمومیه و باید برن دنبال این علم و یاد بگیرن، چون الان علم لاینفک زندگی ما جریان رسانه و فضای مجازی، ولی به طور کلی خود والدین و آموزش و پرورش دو متولی مهم برای این جریان هستن که ما بتونیم اون تأثیرگذاری که حالا خصوصا توی جریان خبرها و اخبار جعلی و اخبار فیک و اینها، نباید کلمه انگلیسی به کار ببریم، اخبار جعلی،
بله جعلی،
خواهش می‌کنم، اخبار جعلی رو ما باید در بچه‌ها بتونن منتقل بکنن که جوان من و جوانی که توی این عرصه قدم گذاشته تأثیر نپذیره. خب شما تصور بفرمایید تو جریان این طوفان صادقه، بعد صادقه دو، خوشبختانه روایت اول رو جوانان ما گرفتن
کاملا
بزرگوار و خدا رو صد هزار مرتبه شکر جوری بود که دشمن، این حالا اسرائیل قاصب جهانخوار کودک کش، واقعا انقدر مستحصل شده بود که نتونست اخبارش رو پنهان بکنه. هر چقدر هم که تلاش کردن، ولی به قول فرمایش شما مجبور شدن از عمق فاجعه پرده برداری بکنن. اونا دائم اخبارشون در سانسور خبری، دائم اخبارشون یه جوریه که شما دیدید که اعلام کردن هیچ کس اجازه نداره از کشورشون خبری رو به جایی مخابره بکنه، تو فضای مجازی چیزی رو منتقل بکنه. ولی تا کی؟ وقتی ما روایت اول رو گرفتیم دستمون، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، همه دنیا و این جریان باعث بیداری مجدد اسلامی در دنیا شد. شما دیدید چقدر جوانان اهل سنت، اهل فلسطین، اهل غزه، اصلا چالشی رو در تیک تاک به راه انداختن که میخوام شیعه بشم، یعنی رو بیارم به مذهب تشیع. چون دیدن که یک کشوری که مهم براش جریان ایثارگری و مقاومته، اصلا اهمیتی نداره که او شیعه است، او اهل سنت، او مسیحیه، مهم براش انسانیت هست، میخوان ازش دفاع بکنن. او مظلوم است به هر دینی، به هر آیینی، چون انسانیت ما از او دفاع میکنیم، ما در برابر دشمنان مقاومت میکنیم و نمیذاریم او به مظلومیت بیفته و همین باعث بیداری اسلامی مجدد شد. و الان شما دارید میبینید در سراسر دنیا دوباره مردم بر علیه این دشمن غاصب دارن تو جریان مقاومت قدم برداشتن. الحمدلله امیدواریم که این جریان هرچه زودتر به ظهور، ما همش دنبال این هستیم که انشاءالله ما بتونیم جز متصل کنندگان این انقلاب و این نظام به حکومت جهانی امام زمان علیه السلام باشیم
انشاءالله. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر، دو محوری که مد نظر من بود در قالب روایت عمیق و تفصیلی شما با لطفی که داشتید عنوان شد، در قالب جنبندی تعریض تکمیل فرمایشات پیشینتون یا نکته‌ای که فکر میکنید برای پایان سخنانتون میتواند شنیدنی باشد و شنوا هستیم در خدمتتون.
خواهش میکنم، من فقط میخوام اینو عرض بکنم خدمت
میفرمایید.
همه شنوندگان محترم که در جریان مقاومت و ایثار، در جریان این اتفاقاتی که در کل دنیا داره میفته، شاید یک عده‌ای، شاید که نه، یک عده‌ای میخوان که این اتصال و این اتفاق بین انسان‌های حالا این منطقه و خاورمیانه و مسلمونا از بین بره. به خاطر همین همه تلاششون رو میکنن که با القاء مطالب مخالف این چیزا، با القاء نوع سبک زندگی غربی، با القاء خدمتتون عرض بکنم اون چیزایی که بالاخره دشمن دلش میخواد، بتونن این ذهنیت رو به اونجا ببرن.